بسم الله الرحمن الرحیم.
اما استحالت الرابع به هبل وضع الخاص و الموضوع له العام و نقول فی بیانه ان النزاع فی امکان ذلک ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجها و عنوانا للعام و ذلک لما تقدم الی آخر. عرض می شود که بعد از اینکه انواع و اقسام وضع را بیان کردن که 4 قسم شد، فرمودن که بحث ما متمرکز میشه در 2 مطلب و در 2 مقام. مقام اول راجع به این که آیا قسم 4 از اقسام وضع ممکن هست یا مستحیله. امکان دارد که وضع خاص باشد ولی موضوع له عام باشد یا از محالات. این یک بحث. مقام دوم هم راجع به این است که قسم 3 از اقسام وضع که وضع عام بود و موضوع له خاص بود، گفتیم که این یکی ممکنه، عقلا امکان دارد که وضع عام باشد و موضوع له هم خاص باشد، اما آیا واقع هم شده در خارج یا نه؟ یعنی مثال هم داره، میشه بگیم که مثلا این مورد و اون مورد از این قبیل هست و از اشعامه و موضوعش خاصه، یا نه واقع نشده و مثالی براش متصور نیست. اما مقام اول که راجع به امکان و استحاله قسم رابع باشه، در این که آیا قسم 4 عقلا ممکن هست یا محال است، 2 نظریه مطرح شده. یکی نظریه مرحوم محقق رشدی صاحب کتاب بدایع الافکار هست که ایشون مدعی شده است که قسم 4 هم ممکن وضع خاص باشد ولی موضوع له عام باشد، یعنی واضح در هنگام وضع معنای جزئی را تصور کرده باشد. وضع خاص است، هیکل خارجی زید را مثلا تصور کرده که جزئی است، اما لفظ را، کلمه زید را برای خود این معنای جزئی قرار نداده، بلکه برای کلی این معنا، کلی حیوان ناطق که در این فرد هست، در این جزئی هست، در غیر این هم هست، برای کلی قرار داده. این قسم 4 بود. محقق رشدی مدعی شده است که این قسم از وضع هم ممکنه که واضع جزئی را تصور بکنه ولی لفظ رو برای کلی قرار بده. بیانی هم ایشون دارن در کتابشون در بدایع الافکار، از این بیان هم جوابهایی داده شده که فعلا مورد نظر ما نیست، فقط یه اشاره بود که بدونیم قول دیگری هم در مسئله هست. از این که بگذریم، اون چی که مشهور است و معروف است ما بین اصولیین این است که قسم 4 از اقسام وضع اصلا امکان نداره، از محالات ممتنع هست که وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد. منشه این نزاع و سرچشمه این دعوا که چرا اصلا قسم 4 آیا ممکن هست یا محال، منشهش اینجاست، ریشه این نزاع در اینجاست که آقایون میگن کلی میتواند مرآت برای افراد و مصادیق خودش باشه. ما میتونیم در آینه کلی جزئیات و افراد رو مشاهده بکنیم، ببینیم ولو اجمالاً و سربسته. مثلا میگیم که الانسان لفی خسر، انسان در زیانکاری است. این کلیه، موضوع قضیه انسان است، کلی است، ولی منظورمون از این انسان مفهوم کلی انسان که نیست، که تو ذهن ما فقط یافت بشه و در خارج پیدا نیست. منظورمون از این انسان همون وجودات خارجیه انسانه، مصادیق خارجیه انسان، از افراد انسانه. وقت الانسان گفتیم و ازش اراده کردیم زید، عمر، بکر و سایر افراد را، اینجور جاها رو میگن کلی، موضوع واقع شده، ولی نه خود مفهوم کلی که تو ذهنه، بلکه مصادیقش منظوره. این کلی میشه مرآت، میشه آینه. اینو آوردیم برای که افراد حکمش دانسته بشه، و الا خود کلی موضوعیت نداره. بنابراین کلی میتوند مرآت برای افرادش باشه. و اینجور قضایا هم ما خیلی فراوان داریم، هم در میان عرف هم در میان شرع. شما در شریعت میگید که الخمر حرامون، الخمر یک عنوان کلیست، دلالت بر اون ذات و اون شی داره، ولی منظور شما که مفهوم کلی خمر که نیست، که تو ذهن یافت میشه. منظورمون از این الخمر مصادیق خارجیه او هست، یعنی وقتی به این مایع رسیدید شراب بود باید اجتناب بکنید، به اون مایع رسیدید شراب هست باید اجتناب بکنید، و هاکذا. اینجا الخمر آمده موضوع واقع شده و منظور افراد و مصادیق. اینجور قضیه ما فراوان داریم. الغصب و حرامون، این الغصب کلیه، هر غصبی رو در خارج میگیره، ولی منظورمون از این الغصب یعنی مصادیق خارجیه. کلی گفتیم، ازش اراده کردیم همان افراد رو. این قطعا ممکنه، کلی میتونه مرآت افراد باشه، و لذا ما گفتیم قسم ثالث از اقسام وضع ممکنه که وضع عام باشد و موضوع له خاص باشد. مثال هم زدیم به اسماء اشاره و امثال و زاد. اونی که جای بحث دارد این است که آیا جزئی هم به ما هو جزئیون، که برای یک شخص بیشتر قابل صدق نیست، جزئی هم به ما هو جزئیون میتونه مرآت باشه برای کلی، آینه باشد برای نشون دادن کلی که بر این یستقو بر غیر این هم یستقو، یا نمیتونه. این مورد بحثه، دعوا اینجاست. اونی که میگه قسم چهارم ممکنه، مدعی است که جزئی هم میتونه مرآت برای کلی باشه. اونهایی که میگن قسم چهارم مستحیل است، برای اینکه مدعی هستن که جزئی نمیتوند کلی رو نشون بده، و بیان خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد، استدلال هم خواهیم کرد که چرا جزئی نمیتونه مرآت برای کلی باشه. این منشه نزا هست. دعوا در این که قسم چهارم ممکن هست یا محال است، از اینجا پیدا شده که آیا جزئی میتوند وجه و مرآت باشه برای کلی و کلی رو نشون بده، یا نمیتونه. اونی که میگه میتواند میگه ممکنه، اونی که میگه نمیتواند میگه محال. حالا توضیح مطلب اینه که چجور قسم چهارم محال هست. بیانش این، ما قبلا گفتیم که واضع در هنگام وضع حتما باید اون معنای موضوع له را تصور بکن. بدون تصور، بدون شناخت، بدون ادراک و احضار اون معنا در ذهن، نمیتوند حکم بکند که این لفظ مال این معنا. چیزی که مجهول مطلقه، هیچ اطلاعی ازش نداریم، نمیتونیم براش حکم بکنیم، میگیم که این لفظ اسم اون باشه، او چیه ما نمیدونیم. حتما باید معنای موضوع له در ذهن ما تصور شده باشه. این یک. و قبلا گفتیم که تصور این معنا هم به دو صورت ممکنه. تارتن تصور معنا به نفسه هست، خود اون معنا در ذهنمون آمده و لفظ هم در مقابل خود او قرار گرفت. به تارتن تصور اون معنا به وجهی و به عنوانهی هست، یعنی در ضمن یک عنوان کلی تصور شده. در حقیقت ما کلی رو تصور کردیم، اما این کلی رو آینه افراد قرار دادیم که اون افراد هم در این کلی داخل هستن، ضمناً به ذهن ما آمده، مجملاً به ذهن ما آمده. اینم قبلاً گفتیم واضع باید معنا رو تصور بکند. یک، معنای متصورم یا باید به نفسه تصور بشد یا باید به وجهه. دو، با حفظ این مطلب، حالا در قسم چهارم حرف اینه، ما میگیم قسم چهارم محال است که وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد. این محال است، یعنی واضع در هنگام وضع معنای جزئی را، هیکل خارجی زید را تصور بکنه، ولی لفظ زید را برای خود این جزئی قرار نده، بلکه برای کلی انسانیت، کلی حیوان و ناطقون قرار بده که یستق و بر این و بر غیره. این قسم چهارم ما میگیم محال است. چرا محاله؟ برای این که در این قسم چهارم معنای موضوع له که کلی باشه، چون زید رو برای کلی قرار دادیم، حیوان و ناطق، معنای موضوع له که کلی باشد نه به نفسهی تصور شده و نه به وجهه تصور شده، بلکه مجهول مطلقه. مجهول مطلقه هم که شد وضع در اونجا امکان نداره. حکم کردن به اینکه وضع تو هازا لحاظا معنا نداره، شما نمیشناسید چیه تا اشاره بکنید بگید این اسم مال این مسمی. در قسم چهارم معنای موضوع له و اون کلی نه به نفسه تصور شده و نه به وجهه مجهول مطلقه. حالا توضیح میدید. اما این که به نفسهی تصور نشده، خود کلی حیوان و ناطق تصور نشده، این روشنه. برای این که فرض این است که وضع خاصه، یعنی شما واضع در هنگام وضع معنای جزئی را تصور کرده، هیکل خارجی زید را تصور کرده، نه معنای کلی را. پس کلی به نفسهی تصور نشد. اونی که به نفسی تصور شده اون همون جزئی هیکل خارجی زید. بنابراین این قسم که از دست ما خارج، معنای موضوع کلی به نفسه تصور نشده، چون فرض وضع این است که وضع خاصه، یعنی معنای متصور یک معنای جزئی است نه یک معنای کلی. بعد همینجا اضافه میکنن که بله، یک صورت ممکنه ما اینجا درست بکنیم، قابل قبولم هست. اون صورت اینه که به دنبال تصور کردن این جزئی با همه مشخصاتی که داره، بیاییم این جزئی را از این خصوصیاتش جدا بکنیم. مثلا هیکل خارجی زید رو تصور کردیم، بیاییم خصوصیات فردیه را ازش ملغا بکنیم. این که قدش 2 متره اینو کنار بگذاریم، رنگش چنین هست کنار بگذاریم، سنش کذا در چه زمانی هست، تمام خصوصیات فردیش رو کنار بگذاریم و او را به عنوان حیوان و ناطق تصور بکنیم. وقتی به این عنوان حیوان و ناطق شد، خب این عنوان در این هم هست، در غیر این هم هست. این یک راهیست به دنبال تصور فرد با خصوصیات فردیه، بیاییم خصوصیات را ازش بکنیم، جدا بکنیم و اون فرد را به ما انه انسانون، به ما این که حیوان و ناطق هست تصور بکنیم. به این عنوان البته کلی میشه، حیوان و ناطق در این هم هست، در غیر این هم هست. این ممکنه، ولی این دیگه ربطی به قسم چهارم نداره. این داخل میشه در قسم دوم که میگن وضع عام است، موضوع له هم عام است. یعنی خود معنای کلی تصور شد و لفظ هم در مقابل خود اون کلی قرار گرفته، ای که اشکالی نداره. اینه که ما قبلا گفتیم هم ممکن هست و هم واقع، اشکالی نداره. تنها چیزی که هست این است که تصور کلی حیوان و ناطق به دنبال تصور این جزئی صورت گرفته. یعنی در مرحله اول ذهن ما جزئی را با همه مشخصاتش تصور کرده، بعد مشخصات را از او کنده و جدا کرده، خود کلی را تصور کرده. ولی این مهم نیست که تصور کلی بعد از تصور جزئی باشد یا ابتدا به ساکن باشه. اونی که مهم است این است که خود کلی در ذهن ما بیاد، تصور بشه و بعد لفظ رو برای او قرار بدیم. اما ابتداعاً یا بعد از تصور جزئی اینا دیگه دخالتی نداره. این طرزش، این صورتش ممکنه، ولی این دیگه ارتباطی به قسم چهارم نخواهد داشت که وضع خاص باشه. داخل میشه در قسم دوم که وضعش هم عامه، معنای متصور هم کلی است، لفظ هم برای همون کلی قرار داده شده. و قسم دوم رو ما قبلا دیروز گفتیم، در جلسه قبل گفتیم، هم ممکن هست و هم واقع شده. مثال خارجی هم داره که اسماء اجناس باشه، براش مثال هم زدیم. بنابراین یک صورت که معقول است و متصور هست اینجا درست کردیم، ولی این دیگه ربطی به قسم چهارم نداره. بنابراین در قسم چهارم که وضع خاص است و موضوع له عام است، اون معنای موضوع له که کلی باشه به نفسهی که تصور نشده. فرض اینه که ما جزئی رو تصور کردیم نه کلی رو، پس این که نیست. و اما این که اون معنای کلی و موضوع له به وجهه تصور نشده، به عنوان کلی دیگر تصور نشده، اینم جهتش اینه. سرش این است که آقایان منطقیین میگن، غیر منطقی این فلاسفه هم میگن، میگن جزئی به ما و جزئیون که خاصه به همین فرده، شامل غیر نیست. جزئی به ما و جزئیون هرگز نمیتواند مرآت برای کلی به ما و کلیون باشه، چنان که مرآت برای جزئی دیگر هم نیست. یعنی شما با تصور کردن زید با مشخصات فردیه نمیتوانید در آینه زید امر رو ببینید. شما زید رو تصور کردید، امر رو نشون نمیده، او یه وجود دیگر است. همونطوری که تصور این جزئی مرآت برای جزئی دیگر نیست، ربطی به او نداره، هر جزئی با جزئی دیگر 100% مباین هستند، هیچ ارتباطی به هم ندارن. همینطور تصور این جزئی مرآت برای کلی هم نیست، کلی را هم نمیتونیم ما در آینه زید ببینیم. چرا؟ سرش چیه؟ سرش این است که جزئی به ما و جزئیون مقیده، یعنی فقط برای یک فرد یستقو، بر بیشتر سر نمی کنه. کلی به ما و کلیون مطلقه، یعنی بر این فرد یستقو، بر غیر این هم یستقو. وقت جزئی که مقید هست قابل صدق بر کثیری نیست، چطور میتواند کلی را که اطلاق دارد و قابل صدق بر کثیرین هست او را نشون بده؟ اینا ربطی به هم ندارن. کلی آن است که بر این یستق و بر غیر اینم یستق، ولی جزئی آن است که فقط بر این یستق. پس این نمیتوند کلی را برای ما نشون بده، توسعه ندارد. لذاست که جزئی مرآت برای کلی هم واقع نمیشه، چون کلی بر کثیرین یستق ولی جزئی بر کثیرین صدق نمیکنه. اما به خلاف عکسش، به خلاف اونجایی که کلی را مرآت برای جزئیات قرار میدیم، چون کلی بر تمام این جزئیات قابل صدق هست، اون صورت سوم بود، اونش ممکنه ولی این قسم چهارمش امکان نداره. بنابراین معنای کلی، معنای موزوله به نفسی تصور نشد. فرض این است که معنای متصور جزئیه، به وجهی و عنوانه هم تصور نشد، برای اینکه فرض این است که جزئی نمیتوند عنوانه برای کلی باشه، مرآت برای کلی باشه. نتیجه این میشد که معنای کلی در اینجا مجهول مطلقه، به هیچ وجه تصور نشده. مجهول مطلق که شد وضع غلطه، حکم کردن غلطه. دیروز هم گفتیم که واضع نمیتوند بر مجهول مطلق اسم بگذاره، خبر نداره، نمیدونه چی هست، باید یه آشنایی ولو مجملن و سربسته داشته باشد تا بگد فلان شی کذا، فلان حیوان کذا، ولی اینجا هیچ کدوم براش حاصل نشد. و بالجمله در خاتمه کلام میفرمایند که معنای متصور یا کلیست یا جزئی. اگر معنایی که به ذهن ما آمده کلی باشه، دست واضع بازه، میتواند لفظ را هم برای خود همون کلی قرار بده. این میشه قسم ثانی که وضع عام است و موضوع هم عام، معنای کلی را تصور کرده، کلام را هم لفظ را هم برای خود همون قرار، و میتواند این معنای کلی را تصور بکنه اما لفظ را برای افراد و مصادیق او قرار بده. مثل باب اسم اشاره که میگفتیم مفرد مذکر را تصور کرده ولی کلمه هازا را برای این فرد معین، هازل کتاب، هازل رجل قرار داده. این میشه قسم سوم که وضع عام بود و موضوع خاص. اما اونجایی که معنای متصور یک معنای جزئی و شخصی باشد، اونجا دیگه دست واضع باز نیست، الا ولابد میتوند لفظ را هم در مقابل همین جزئی قرار بده. معنای جزئی را تصور کرده، لفظ را هم برای همین جزئی قرار میده، که میشه قسم اول وضع خاص و موضوع خاص. اما اینکه جزئی را تصور بکنه و لفظ رو برای کلی وضع بکند، این گفتیم که نشدنیست، چون کلی به هیچ وجه تصور نشده، نه به نفسه و نه به وجه. این همان قسم چهارم هست که با این بیانات امکان نداره. این بود بیان ایشون راجع به استحاله قسم رابع. مقام اول بحث تا اینجا تمام، و اما مقام دوم راجع به این که آیا قسم سوم از اقسام وضع که وضع عام بود و موضوع له خاص بود، این قسم سوم گفتیم امکان داره، مکررم گفتیم، چون کلی میتوند مرآت برای جزئیات باشه. ما خیلی قضایای کلی داریم که موضوعش کلیست ولی در حقیقت منظور همون افراد بشه، نه خود عنوان کلی. اکرم کل عالمن گفته ولی منظورش زید است، عمر است، بکر است و امثال زاده. اکرم العلماء گفته ولی منظورش همین افراد و مصادیق است، نه مفهوم کلی عالم که فقط تو ذهن ما تصور میشه و در خارج موجود نیست. اینش قطعا ممکنه. انما الکلام در این است که آیا واقع هم شده یا نشده، مثال هم براش میتونیم درست بکنیم یا نه. به نظر مرحوم مظفر قسم سوم هم ممکن هست و هم واقع هم شده. مثال های متعددی هم براش ذکر میکنن. حروف از این قبیل است، اسماء اشاره از این قبیل است، زمائر از این قبیلن، موصولات از این قبیلن و هاکذا. اینا تماما از اون کلماتی هستن و الفاظی هستن که وضعشون عام است و موضوعشون هم خاصه. اما قبل از این که استدلال بکنن، دلیل بیارن برای که چه جور به چه دلیل قسم سوم واقع هم شده، وجود خارجی هم داره، یه مقدمه طولانی ذکر میکنن و در این مقدمه راجع به معنای حرفی، معانی حروف بحث میکنن. تفصیلا در این رابطه بحث میکنن که حروف به چه معنای هستن، من، الا، علا، اینا حرفن، راجع به این امور بحث میکنن و بعد در خاتمه نتیجه میگیرن که قسم سوم واقع شده یا نشده، دلیلش چی. پس فعلا بحثمون راجع به معانی حروف. در رابطه با اینکه حروف دارای چه معنایی هستند و برای چه معنایی وضع شده اند، ما بین دانشمندان اختلاف نظر فراوان. اقوال زیادی هم در این باب ذکر شده. مهمترین این اقوال سه قوله که مرحوم مظفر در کتابشون به این سه نظر و به این سه قول اشاره میکنه. قول اول این است که جماعتی گفتند حروف با اسمایی که از نظر معنا هم سنخن و هم جنس هستن، حروف با این اسما در معنا کاملا متحد هستن، یعنی همون معنایی که اسم دارد و اسم برای اون معنا وضع شده، حرف هم برای همون معنا وضع شده و در حقیقت حرف با اسم مترادفن، یعنی دو لفظن و یک معنا دارن. همونطوری که انسان و بشر دو کلمه هستن و یک معنا دارن مترادف بهشون گفته میشه، حروف هم با اسمایی که هم جنسن و هم سنخن از یک وادی هستن و یه معنا دارن، حروف هم با این اسما مترادفن. همون معنایی که اسم براش وضع شده، برای همون معنا هم حرف وضع شد. مثلا فرض بفرمایید که کلمه من یکی از حروف با کلمه الابتدا که اسم، شما میتونید موضوع قرار بدید، بگید الابتدا و کذا و کذا، اینو بهش میگن اسم. خاصیت اسم آن است که میتوند موضوع یا محمول واقع بشه، طرف نسبت واقع بشه، ولی خاصیت حرف آن است که موضوع یا محمول قرار نمیگیره. من که حرف باشه، حرفی از حروف باشه، با کلمه الابتدا که اسمی از اسما باشد، این جماعت میگن که این دوتا معناشون یکیه، موضوعشون یکی. همونطوری که الابتدا وضع شده برای دلالت بر ابتداییت و آغاز یک کار، کلمه من هم وضع شده برای دلالت بر ابتداییت. اینا میگن حروف با اسمایی که هم سنخن و هم جنسن مترادفن، یه معنا دارن. یا مثلا کلمه الا با کلمه الانتها، الا حرفی از حروفه، در ادبیات اینو خوندیم، الانتها اسمی از اسما هست که میتونه موضوع واقع بشه، حکمی برش بار بشه، میتونه محمول واقع بشه، همثال زاله. اینا یکی اسم یکی حرفه، ولی از نظر معنا هر دو مترادفن. الانتها دلالت میکنن بر پایان یک عمل، نهایت و پایان یک کار. کلمه اله هم دلالت میکنه بر انتها، سرت و من البصرت الالکوفه، یعنی پایان و منتهای سیر من کوفه بوده. هر دو دلالت بر پایان و انتها دارن، ولی یکی اسم است و یکی حرف. این یک نظر که این آقایان میگن موضوع حروف با موضوع اسمایی که همسنخن. البته کلمه من که حرفه با کلمه الانتها که اسم است سنخیتی ندارن، ولی کلمه من با کلمه الابتدا همسنخن، از یه مقول هستن. اون طرف کلمه الا با کلمه الانتها، کلمه فی حرف فی با کلمه ظرفیت، از ظرفیت اسم و فی حرف، ولی هر دو دلالت بر ظرفیت میکنن، هر دو معناشون یکی. و همینطور کلمات دیگه، حروف دیگر با اسماء دیگری که با هم تناسب داشته باشه. این حروف با این اسماء موضوعشون 100% یکیه، معنای حقیقیشون یکیست، منتها حرف این جماعت اینه، میگن در اصل معنای موضوعله هیچ فرقی ندارن، مترادفن. چیزی که هست اینه که جناب واضع که روز اول آمده من را وضع کرده برای ابتداییت، الابتدا را هم وضع کرده برای ابتداییت. خود واضع توجه داشته به این معنا که مستعملین، مردم که بعدن میان این کلمه من رو استعمال میکنن، کلمه الابتدا رو استعمال میکنن، استعمال کنندگان در مقام استعمال و به کار بردن این کلمات دو نوع احتیاج و نیاز استعمالی خواهند داشت. تارتن احتیاج دارن که از این کلمات معنای مستقلی رو اراده بکنن، به طوری که این رو موضوع قرار بده، یه حکمی برش بار بکنه، این کلمات رو و این معنا رو مستقلن مد نظر قرار بده. این یک نوع احتیاج. مثلا فرض کنید که میخواد بگید که ابتداء هر کاری از انتهاش سخت‌تر است. خب اینجا کلمه ابتدا رو مستقلن آورده موضوع قرار داده، ابتدائیت خودش منظور نظره، آغاز کار از انجام کار و از پایانش سخت‌تره. یا آغاز هر کاری مثلا از پایان هر کاری آسان‌تره. به هر صورتی این کلمه الابتدا را آورده موضوع قرار داده، این میشه معنای استقلالی، مستقل هست، یعنی طرف نسبت یه چیزی برش بار شده. خود واضع توجه داشته از اول که استعمال کننده دو نوع احتیاج خواهد داشت. تارتن نیاز دارد که این معنای ابتداییت رو مستقلن ملاحظه بکنه، طرف نسبت قرار بده، موضوع یا محمول قرار بده، این یک نوع احتیاج. به تارتن نیاز دارد که این معنای مفهوم ابتداییت را عرض می شود که به عنوان یک ابزاری برای فهموندن مطلب دیگه به کار بگیره، خودش استقلال نداره، میخواد بفهماند که ابتداء سیر من از کجا بوده. خود ابتداییت منظور نیست، سیرش رو میخواد نشون بده، آغاز سیر من، آغاز نوشتن من، آغاز سخن گفتن من از چه ساعتی بوده. اینجا ابتداییت خودش استقلال نداره، غرض نشون دادن ابتدای سیر از ابتدای امر دیگه، اون منظورش. دو جور احتیاج دارد، یه وقت احتیاج دارد که این معنا رو استقلالا ملاحظه بکنه، برای خود این معنا حکم ثابت بکنه، ابتدا کذا، انتها کذا. یه وقت نیاز دارد که این معنا رو به صورت یک ابزار و آلتی برای فهموندن مطلب دیگه به کار بگیره، میخواد بگید ابتداء سیر من از کجا بوده، ابتداء تکلم من از کجا بوده، غرض نشون دادن آغاز سیر از آغاز یک کار دیگر است، نه اینکه خود ابتداییت منظور نظر باشه. این میشه دو جور، یه وقت این معنا رو استقلالا ملاحظه میکنه، یه وقت این معنا رو به صورت یک آلت و ابزاری برای شیء دیگه. اون وقت چون دو رو احتیاج داره، که ان واضح که از اول آمده من را برای همین ابتداییت وضع کرده، الابتدا را هم برای همین ابتداییت وضع کرده، معناشون یکیست، ولی همین واضح با ما، با استعمال کنندگان که این کلمات رو به کار میگیرن، که ان شرط کرده، شرط کرده که هر کجا میخواید این معنا را مستقلن ملاحظه بکنید، طرف نسبت قرار بدید، موضوع یا محمول قرار بدید، اینجا از اسم استفاده بکنید، بگید الابتداء و کذا و کذا، هر کجا میخواید این معنا را به صورت یک آلت به ابزاری برای غیر به کار بگیرید، اونجا از حروف استفاده بکنید، بگید که سر تو من البصره، من بیارید، دیگه نگید سر تو ابتداء البصره. هر کدوم جای اونجایی که استقلالا ملاحظه میشه میگیم الابتداء و خیر من الانتها، آغاز بهتر از انجام، اینجور تعبیر میکنیم. اینجا اگر شما به جای الابتدا بگید که من، مثلا حرف بیارید، بگید که من از الا بهتر است، به جای الابتدا من بیارید، به جای الانتها الا، بگید که من از الا بهتر است، خوبی کلام مضحکی میشد، یعنی چه منم حرف از الا و حرف من از الا بهتر است. من اینجا چون استقلالا مد نظر، حتما باید اسم بیاریم، میگیم الابتدا خیر من الانتها. اما اونجایی که غیر مستقل ملاحظه میشد، اونجا حرف به کار میبریم، میگیم سرت من البصره، منظورمون این است که نشون میدیم که ما از کجا حرکت کردیم، از بصره. اینجا اگر به جای من بگیم که سرت ابتدا البصره، معنا نداره، ابتدا بصره رو سیر کردم یعنی چی؟ این که منظور من نبوده، منظور من این بوده است که نشون بدم که من از بصره حرکت کردم، نه اینکه صرف از ابتدای بصره. این منظور نیست، ممکنه از ابتدای بصره نباشد، از انتهای بصره باشه، اون منظور نیست. فلذا بابا شرط کرده که هر کجا بخواد این معنای ابتداییت را استقلالا مد نظر قرار بدید، این مطلب رو بفهمانید، از اسم استفاده بکنید، هر کجا میخواد این معنا را ابزاری برای غیر به کار بگیرید به مطلب. این یک نظر در باب معنای حروف که مدعی شده است موضوع حروف با موضوع اسمایی که با هم هم جنسن و هم سنخ هستن 100% یکیست، هیچ فرقی در معنا ندارن. فقط چیزی که هست نیست که در هدف استعمالی فرق دارن. اونجا شرط شده است که اگر استقلالا ملاحظه شد اسم به کار بگیرید، اگر غیر مستقل ملاحظه شد بخواید مطلب دیگری رو برسانید، ابتدای کار دیگر رو بفهمانید، اونجا از حروف استفاده بکنید. همین مقدار تفاوت اینجوری داره که مربوط به مقام استعمال، ربطی به اصل وضع نداره. این نظریه نسبت داده شده به مرحوم آخوند صاحب کفایه و همینجور نسبت داده شده است به مرحوم شیخ رضی نجم الائمه صاحب شرح کافیه که از ادبای بزرگ شیعه بوده، به ایشون نسبت داده شد. نظریه دوم این است که یه عده گفتن حرف اصلا معنا نداره، حروف از کلماتی هستن که برای هیچ معنای خاصی وضع نشد، بلکه خاصیت حرف و فایده حرف اینه که حرف در کلام میاد برای نشون دادن یه خصوصیتی در اسم دیگر، در اونی که این حرف بر سر او داخل شده، وگرنه خود حرف مستقلا دارای معنا و موضوع نیست. حالا مثال که زدیم روشن میشه. مثلا شما فرض بفرمایید که کلمه دار یعنی منزل، ساختمان. شما این کلمه دار را دو جور میتونید در ذهنتون ملاحظه بود. یه وقت این است که این دار را به عنوان اینکه یک عینی از اعیان خارجی هست، یک وجودی از وجودات خارجی هست، دار در مقابل کوچه، دار در مقابل مثلا بازار، در مقابل شیء دیگه. یخ به عنوان انه و اینون من الاعیان به شیعون من الاشیا ملاحظه میشه دار. در اینجا میگید که خب به این اعتبار این دار معنای استقلالی داره، میگید که منزل در فلان کوچه است، خود دار رو میخواد نشون بدید. میگید که منزل مثلا ابدار و کذا و کذا، قیمتش چنین و چنانه، اینو موضوع قرار میدید و حکم براش بار میکنید، خود کلمه ابدار رو میارید که حرفی بر سرش داخل نمیاد. اما یه وقت این است که شما همین دار و منزل را به عنوان ظرف وجود زید ملاحظه میکنید، به عنوان این که زید در خانه است و این منزل ظرفیت داره به این عنوان. اینجاست که برای فهماندن این مسئله که دار ظرفیت دارد احتیاج به یه حرف پیدا میشه. باید بگید زیدون فدار. اگه بگید زید دار میشه دوتا کلمه جدا، مقصود شما ادا نمیشه. باید بگید زیدون فدار. این فی را که میارید خود فی معنا نداره، ولی این موجب میشد که کلمه دار که مدخول فی هست، فی بر سرش داخل شده، اون کلمه دار ازش اراده ظرفیت بشه. معلوم شد که دار ظرف وجود زیده، زید در این خانه قرار داره. میبینید که دو جور ملاحظه. پس خود کلمه فی دارای معنا نیست. فی که آمد دلالت میکند که اون اسم ما بعدش ازش معنای اولیش اراده نشده، به عنوان شیء من الاشیاء مد نظر نیست. معنای دومیش اراده شده است که این ظرف وجود زید هست، به این عنوان اراده شده. یا مثلا شما میگید که سرتو من النجف، سرتو من النجف، از نجف شروع کردم. خب این کلمه من که در اینجا آمده به نظر اینا هیچ معنای خاصی نداره، فقط اگر من نبود شما میگفتی سرتو، سیر کردم، خب این یه معنای مستقل. بعدم میگفتید النجف، اینم دلالت میکنه برای یک شهر خارجی. نجف سیر یه معنای مستقلی هست، نجف هم یه معنای مستقل دیگری هست که دلالت میکنه برای یه وجود خارجی. دیگه غیر از این چیزی فهمیده. اما وقتی گفتی سر تو من النجف، این من آمد، این دوتا رو به هم پیوند میده، نشون میدهد که مبتدا به سیر بوده. شما که میگید سر تو من النجف، یعنی از نجف سیر کردید، ابتدا شده به این کار سیر بوده، نه امر دیگر، نه تکلم، نه دعوا، نه نزاشه دیگر نبوده. من که آمد نشون میدهد که مبتدا اون به کاری که شما ابتدا کردید اون کار سیر بوده، امر دیگه نبود، و نشون میدهد که این کلمه من که آمد نشون میدهد که سیر مبتدا اون به هست، شما به سیر ابتدا کردید، و نجف مبتدا اون من هست. از کجا ابتدا کردید؟ از نجف. اگر من نبود این مبتدا اون من بودن برای نجف ثابت نمیشد. حرف من که آمد نشون میداد که نجف مبتدا اون من بوده. شما از اینجا شروع کردید، نه از جای دیگه، نه از نقطه دیگر. ملاحظه میکنید که اینجا اگر حرف نباشد این معنای مبتدا اون به بودن یا مبتدا اون من بودن فهمیده نمیشه. اگر من باشد این معنا از کلمه نجف و از کلمه سیر کاملا استفاده میشه. این جماعت حرفشون اینه، میگن حروف استقلالا هیچ معنایی براشون نیست، بلکه حرف فقط آمده برای دلالت بر یه خصوصیتی در کلمه دیگر که ما قبلش آمده یا ما بعدش آمده، اونها رو میخواد بیان. تشبیه هم کردن، میگن نظیر علامات اعرابیه، علامت اعراب. مثلا علامت رفع اعرابه، این علامت رفع خودش دیگه معنای مستقلی نداره. وقتی آمد در آخر کلمه ظاهر شد، مثلا گفتیم که قال فلانون، علامت رفع آمد، نشونگر این است که اون کلمه فلانون فاعلیت داره، دلالت میکند بر خصوصیت فاعلیت برای کلمه دیگه، خودش که مستقلا معنایی نداره. یا دلالت میکند بر خصوصیت مبتدا بودن، زیدون میشه مبتدا، بر خصوصیت خبر بودن، قائمان. این علامت رفع که در آخر کلمه میاد دلالت میکند برای خصوصیتی از قبیل فاعل بودن، مبتدا بودن و امثال ذلک در کلمه دیگه. یا علامت نصب که در آخر میاد، میگه ضربت زیدن، این علامت نصب دلالت میکند بر خصوصیت مفعولیت برای زید، که این ضرب بر زید واقع شده، زید مفعولین. یا علامت جر که در آخر میاد، میگید غلام و زیدن، این نشانه این است که زید در اینجا مضاف الیه هست، خصوصیت مضاف الیه بودن و منصوب الیه بودن برای زید ثابت میشه. همونطوری که علامات اعرابیه خودشون مستقلا معنا ندارن، بلکه دلالت میکنند در خصوصیتی از قبیل فاعل بودن، مفعول بودن و امثال ذلک در اسم دیگه، در کلمه دیگر. همینجور حروف، حروف هم استقلالا هیچ معنایی براش متصور نیست، بلکه صرفا و صرفا حرف یک علامت هست و یه نشانه است که دلالت میکنند در خصوصیتی در شیء دیگر، از قبیل خصوصیت ظرفیت، خصوصیت مبتدان به بودن، مبتدان منه بودن، منتها الی بودن و امثال ذلک، هر کجا به تناسب خودش. این هم نظر دوم. این نظر هم باز نسبت داده شده به همون شیخ رضی نجم الائمه در کتاب شرح کافیه. سر این که اینم به ایشون نسبت داده شده، چون کلام شیخ رضی در اینجا دو جوره. اول یک تعبیری دارد که ازش قول اول استفاده میشه، لذا اونم به ایشون نسبت داده. بعد تعبیر دیگری دارد که ازش قول ثانی استفاده میشه، لذا اینم بهش نسبت دادن. معلوم نیست که مراد ایشون کدوم. این دو نظر. نظریه سومی که در این باب هست که اکثر علما انتخاب کردن، قول مشهور اینه، گفتن اولا حرف هم مانند اسم معنا داره، نه اینکه صرفا یه علامتی باشد، علامت اعراب، مانند اسم معنا داره، اینجور نیست که حرف بی معنا باشه. این اولا. قول ثانی رو قبول نکرد. ثانیاً هم گفتن که حروف با اسما در اصل معنای موضوعه متفاوتن، نه ای که در معنای موضوعه یکی باشن ولی در مقام استعمال فرق داشته باشن، در اصل معنای موضوعه و معنای حقیقی با هم فرق دارن. چطور؟ فرقشون اینه که واضح از روز اول اسم را وضع کرده برای دلالت بر یک معنای مستقل، که میگیم این معنای مستقل منظور چیه، اینو در ادامه بحث بعدی روشن میشه. اسم را وضع کرده برای دلالت بر معنای مستقل، که این مستقل بودن داخل در موضوع است، استقلال داشتن جزء موضوع است، نه اینکه خارج باشه. حرف را وضع کرده برای دلالت بر معنای غیر مستقل، معنایی که از خودش استقلال نداره. شما مثلا من تنها رو بگید از، خب از چی؟ معنا نمیده. ولی زید تنها رو وقتی گفتید زید، خب یه معنایی میده، یه هیکلی در ذهن انسان تصور میشه. قیام تنها رو وقتی گفتید یه معنایی ازش در ذهن شما تصور میشه، ایستادن در مقابل نشستن و امثال. ولی وقتی شما میگید اصل، خب چی اصل؟ خودش به تنهایی معنا. از، به سوی و امثال و ذلک، در، مثلا به جای کلمه فی بگید در، اینا تنهایی معنا استقلال نداره، باید در ضمن غیر باشه. اسم وضع شده برای دلالت بر معنای مستقل، حرف وضع شده برای دلالت بر معنای غیر مستقل، که مستقل بودن و غیر مستقل بودن اصلا در موضوع له دخالت داره، نه اینکه خارج از موضوع له باشه. این هم نظریه سوم. مرحوم مظفر همین نظر رو انتخاب میکنن و با مقدماتی این نظر رو به کرسی مینشانن تا برسیم. پنجمین مطلبی که در مقدمه ذکر میکنن راجع به استحاله قسم چهارم هست، که قسم چهارم از اقسام وضع که وضع خاص بود و موضوع له عام بود، این محال است، ممکن نیست. توضیح میدن. اما استحالت الرابع، محال بودن قسم چهارم، قسم چهارم کدوم بود؟ و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام. که مثال زدیم هیکل زید رو تصور بکنه، ولی کلمه زید رو برای معنای کلی حیوان و ناطق قرار بده، میشد وضع خاص و موضوع له عام. اما این فنقول رو در بیان این استحاله اینجور میگی: ان النزاع فی امکان ذلک. اصلا منشه این نزاع رو اول پیدا بکنیم. سرچشمه این که ما بحث میکنیم که قسم چهارم ممکن هست یا محال از کجاست؟ منشهش رو گفتیم. اینجاست که آقایون میگن کلی میتونه مرآت برای جزئیات باشه، لذا قسم سوم ممکن بود. اما جزئی بخواد مرآت برای کلی باشد و در آینه این جزئی کلی رو ببینیم، این محل بحث مشکل. نزاع در امکان ذلک، این قسم رابع که ممکن است یا محال، ناشئون پیدا شده، سرچشمه گرفته از نزاع در امکان این مسئله، این که بوده باشد خاص یعنی جزئی، وجها و عنوانا للعام، بتونه اینم مرآت برای کلی باشه، عام یعنی کلی، مرآت برای اون باشه. این میشه یا نمیشه؟ عرض کردی محقق رشدی گفته اینم امکان داره با بیانی که ایشون دارن، ولی مشهور میگن چنین چیزی ممکن نیست. مثلا بیان این مطلب که چجور نزاع از اینجا پیدا شده، ناشی از این مسئله است. بیان مطلب این است: و ذالک لما تقدم. دیروز گفتیم در بحث گذشته، ما تقدم این که اول این مقدمه چهارم اونجا گفتیم، در اون چهار مطلبی که ذکر شد، این که معنای موضوع له، معنایی که لفظ برای اون معنا وضع می شود، لابد من تصور. این یک، حتما باید واضح این معنا را تصور بکنه، چون بر مجهول مطلق نمیشه حکم کرد، اسمی براش درست کرد، ما نمیدونیم اون چیه تا اسم بگذاریم. خب باید تصور بشه. تصورش هم گفتیم به یکی از دو صورته: اما به نفسهی، خود اون معنا با خصوصیاتش تصور شد و لفظ هم در مقابل او قرار گرفت، او به وجهه، یا با یک عنوان کلی، کلی اون معنا را تصور کردیم که بر او یست و بر غیر اون هم یست. باید به یکی از اون دو صورت تصور بشه. چرا؟ چرا لابد ده که زامن تصوره؟ یا به نفسه یا به وجهه؟ لاستحالت الحکم علی المجهول، چون وضع یعنی حکم کردن، حکم تو که این اسم مال این مسمى باشه، پس باید اون مسمى رو بشناسیم. چون محال از حکم کردن که کار واضح هست، علی شیء که مجهول مطلق است، هیچ شناختی ازش نداریم، اسمی براش بگذاریم معنا نداره، ما نمیدونیم هست یا نیست، یا اگر هست چیه. خب این مقدمه. پس باید اون معنا متصور باشد یا به نفسه یا به وجه. بل مفروض در این قسم چهارم، اون معنای موضوع له که کلی حیوان و ناطق باشه، نه به نفسی تصور شده و نه به وجه، میشن مجهول مطلق، لذا وضع غلطه. بل مفروض فرض این است که در این قسم چهارم، فرض در این قسم چهارم این است که ان المعنى الموضوع له، که همون کلی باشه، معنای موضوع له کلی حیوان و ناطق، لم یکن متصورن به نفسه. یه کلمه به نفسه اینجا باید در عبارت باشه. لم یکن متصورن به نفسه، اون معنای کلی به نفسی که تصور نشده. چرا؟ برای اینکه فرض این است که وضع خاصه، یعنی معنای متصور جزئی است نه کلی، پس کلی تصور نشده. و انما تصور الخاص، فقط اونی که در ذهن واضع آمده و تصور شده همون معنای خاص و جزئی است، منحصراً تصور شده خاص و جزئی فقط، نکن. و الا دلیل میاریم. به چه دلیل میگید این معنای موضوع له و کلی خودش تصور نشده؟ دلیلش روشنه، برای که اگر ما خود کلی را تصور کرده بودیم، خب این میشد از قسم دوم، میشد وضع آن موضوع له هم. و الا لو کان، اگر این چنین نبود، معنای موضوع له متصور بود، خودشون میگن و الا لوکان متصورند نفسه، اگر بود اون معنای موجوله و معنای کلی متصور به نفس خودش در ذهن ما آمده حیوان ناطق، ولا به سبب تصور الخاص که توضیح دادم از خارج. یه وقت این است که شما ابتدا به ساکن خود حیوان ناطق رو تصور میکنید و انسان رو براش قرار میدید، میشه وضع آن موجوله هم آن. یه وقت این است که شما ابتدا زید رو، این هیکل خارجی رو تصور کردید که جزئیه، بعد آمدید خصوصیات جزئیه رو ازش جدا کردید، خصوصیاتی که مال فرده، تمام اینا رو چند کیلو وزن داره، قدش کذا، جسمش کذا، همه اینا رو کنار زدید، اون قدر کلی به جامعش که حیوان ناطق باشه اونو ملاحظه کردید، کلی بازم تصور شد ولی به دنبال تصور جزئی، اشکالی نداره، مهم این است که کلی تصور شده باشد که شده، اگر این باشد که بحثی نیست. اگر اون معنای موضوعه و کلی متصور باشد به نفسه ولو به سبب، یعنی ابتداعا متصور باشد، از همون ابتدا کلی رو تصور کردیم، یا نه ولو به سبب تصور خاص به دنبال تصور جزئی خصوصیات رو ازش کندیم و کلی رو تصور کردیم، به هر حال کلی تصور شده. اگر این چنین باشد کان این وضع، این وضع، این وضعی کذایی از قسم ثانی، چنین وضعی میشه داخل در قسم ثانی که باب الوضع الان و الموضوع له الان، اینم که قبلا گفتیم دیروز، ولا کلام فی امکانه، قطعا ممکنه، بل فی وقوعه، هم ممکنه که معنای متصور کلی باشه، لفظا برای خود کلی قرار داده بشه، و هم واقع شده، مثال فراوان داره، اسماء اجناس همه از همین قبیله که ما تقدم در بحث گذشته. خب فلا بد دهین از این. پس در قسم چهارم اون معنای کلی به نفسی که متصور نیست، و الا اگر به نفسی متصور بود چه ابتداعا و چه مع الواسطه، این میشد از قسم ثانی، دیگه ربطی به قسم رابع نداره. میموند این که معنای موضوعات به وجهی تصور بشه، اینم که گفتیم کلی میتوند وجه برای جزئی و مرآت برای جزئی باشه، لذا قسم ثالث ممکن بود، ولی جزئی به ما و جزئیون چون مقیده نمیتوند مرآت برای کلی به ما و کلیون باشد که مطلقه، چون کلی بر کثیرین یصدق ولی جزئی بر کثیرین لا یصدق. فلابد دهین ازین که حالا متصور به نفسه نشده اون معنا، لابد دهین ازین برای قول قائل شدن ما به امکان قسم رابع که بگیم اینم ممکنه، من ان نفرزه، این راه رو بریم، از این که فرض بکنیم این که خاص صحیح است و ممکن است، ان یکون اون خاص وجه هم من وجوه العام، مرآتی از مرآت های عام باشه، و جهتا من جهات آینه از آینه های او باشد که بتوند اونو نشون بده، تا در نتیجه بوده باشد تصور اون جزئی کافی کفایت کننده از تصور عام به کلی به نفسه. بگیم جزئی که تصور شد دیگه مرآتیت داره، نمیخواد کلی هم علاهده، همین کافیه، و مغنیان بی‌نیاز کننده باشد ما را از اون تصور عام به کلی، لعجل ان یکون تصورا للعامه به وجه، به خاطر بودن اون تصور جزئی تصور مرعام به وجه. ما هم قبلا گفتیم که لازم نیست تصور یک شی به نفسی باشد، به وجهی هم باشد کافیه. حالا اینجا هم بخوام بگیم اینم ممکنه، باید درست بکنیم که جزئی میتوند وجه برای کلی باشه، مرآت برای کلی باشه، تا شما بگید که ما جزئی رو که تصور کردیم به وجهی کلی هم تصور شده. بلکه نسی تنها راهش این است، اما اینم متاسفانه نشدنی، جزئی نمیتونه مرآت برای کلی باشه. صحیح واضح و روشن، حقی که واضح است و روشن است لکل مفکر، برای هر انسان اندیشمند، این است که ان الخاص لیس من وجوه العام، خاص و جزئی به ما و جزئی نیست از وجوه و از جهات عام و کلی، یعنی این مرآت او نیست، این وجه او نیست، بل الامر من عکس ذلک، بلکه داستان به عکس این است، کلی مرآت جزئیات ولی جزئی مرآت کلیات نیست. فان العام هو و وجه من وجوه الخاص، عام و کلی هست که وجهی به عنوانی از عناوین خاصه میتوند خاص رو نشون بده، و جهتی از جهات اون خاص است، مرآتی از مرآتهای اوست میتونه اون رو نشون بده، و لذا قلنا بر همین اساس ما گفتیم به امکان قسم ثالث، اون ممکنه چون کلی میتونه مرآت باشه، باول وضع الان و الموضوع له الخاص، اما جزئی نمیتونه مرآت باشد به بیانی که عرض کردیم، چون جزئی قابل صدق بر کثیرین نیست، اما کلی قابل صدق بر کثیرین هست. لعنا ازا تصورنا، خودشونم توضیح میدن که قسم ثالث ممکنه ولی قسم رابع ممکن نیست، بیم بیان، لعنا ازا تصورنا عام را و کلی را که در قسم سوم بود، فقط تصورنا در ضمن اون عام و کلی جمعی افرادش رو به وجه، یعنی مجملن سربسته، وقتی میگیم کل انسان کذا، منظور زید و عمره، منتها اسمشو نیاوردیم الا منظور همون. و یمکن البعض، وقتی معنای متصور عام به کلی شد، یمکن البعض، شما دستتون بازه، ممکن از وضع لفظ برای خود همون عام به کلی من جهت تصوری به نفسه، از جهت اینکه اون عام به کلی خودش تصور شده به ذهن ما آمده، فیکون این وضع از قسم ثانی که وضع عام است موضوع هم عام. و یمکن البعض برای افراد اون عام به کلی من جهت تصور اون افراد به وجه ها که خود فرد به نفسه تصور نشده ولی تحت عنوان کلی تصور شده، فیکون این وضع از قسم ثالث که وضع عام است و موضوع هم خاصه. اما بخلاف امر و مطلب در تصور خاص، اون جایی که معنای متصور خاص و جزئی هست، دست واضح دیگه باز نیست، لفظ را میتونه برای خود همین جزئی قرار بده، برای کلیش باطن. بخلاف امر و مطلب در باب تصور خاص که معنای متصور جزئی باشه، فلا یمکن الوضع برای واضح ممکن نیست وضع لفظ معهو با این تصور خاص و جزئی الا لنفس ذلک الخاص، مگر برای خود همون جزئی نه برای کلی. ولا یمکن البس اول العام، دیگه نمیتونه جزئی رو تصور بکنه ولی لفظ رو برای کلی قرار بده. چرا؟ لعنا لم نتصور اون عام رو اصلا به هیچ وجه، لا به نفسهی به حسب فرض، چون فرض بحثمون است که وضع خاصه، یعنی معنای متصور جزئی است، نکنی. ولا به وجهی از لیس الخاص و بچن للعام، جزئی به ما و جزئیون مرآت برای کلی نیست، چون اون قابل صدق بر کثیرین بود، این یکی قابل صدق نیست، نمیتوند اونو نشون میده. کما این که عرض کردیم جزئی به ما و جزئیون مرآت برای جزئی دیگر هم نیست، زید رو شما تصور کردید امر رو نشون نمیداد، امرم علاهده یه موجود دیگر است. خب معنای کلی تصور نشده و شما میدانید که یستحین الحکم، محال از حکم کردن از سوی واضح بر شیء که مجهول مطلق است و مجهول محض است. مطلب ششمی که در مقدمه میاره این است که وقوع الوضع العام، میخوام بگیم که قسم ثالث نه تنها ممکن بود بلکه واقع هم شده، وضع عام و موضوع خاص واقع هم شده، و در ضمن این مسئله تحقیق المعنى الحرفی، معنای حروف رو هم برای شما بررسی میکنیم که حرف اصلا معنا داره یا نداره. اما وقوع قسم ثالث که وضع عام و موضوع خاص بود، فقط قلنا در بحث دیروز گفتیم ان مثال این قسم ثالث عبارت از وضع الحروف، حروف از این قبیلن، وضعشون عام است موضوعشون خاصه. هنوز هم بیان نکردیم که چی جور وضعشون عامه، فعلا یه مقدماتی و کلیاتی رو گفتیم. و اون چی که ملحق به اون حروف است از اسماء اشاره که دیروز هم یه اشاره مثالی براش گفتیم، ضمائر، موصولات، استفهام و مانند اینا، اسماء کنایات و چیزهای دیگه. خب این اجمال مسئله قسم ثالث واقع شده، مثالش هم ایناست. ولی به قبل اثبات ذلک، پیش از اثبات این وقوع قسم ثالث که واقع شده، لابد من تحقیق معنى الحرف، مقدمه طولانی ذکر میکنه راجع به بیان معنای حروف، از تحقیق و بررسی معنای حرف و اون چی که یمتاز و اون معنای حرفی به واسطه اون چیز از اسم، بدونیم معنای حرفی چیه و معنای اسمی چیه، فرقشون چیه. فنقول اقوال در باب وضع حروف که برای چه معنای وضع شده و ما یلحق به این حروف از اسما که همون اسماء اشاره و ضمائر و اینها باشد، اقوال ثلاثتون، گفتیم بیش از این هاست ولی مهمترینش این سه قول. قول اول این است که بگیم موضوع له در باب حروف، هوه اون موضوع له به عینهی به شخصهی همون موضوع له در باب اسماء است. معانی حروف با معانی اسماء 100% یکیست، موضوع لهشون یکیست، همون موضوع له در باب اسماء است. البته اسمایی که المسانخت لها فی المعنا، همسنخ است و همجنس است با اون حروف در معنا، مثلا الابتدا با من سنخیت داره، الانتها با الا سنخیت داره، الظرفیت با فی سنخیت داره، الاستعلا با الا سنخیت داره و امثال ذلک، هر کدوم با معنای خودش. همون موضوع له در اسماء است که همسنخ و همجنس هستند با این حروف در معنا. خودشون مثال میزن، فمعنا من، من ابتدائیت که دلالت بر ابتدای مکان یا زمان میکند که حرف هست، و اون معنای من ابتدائیت این معنای کلمه الابتدا است که اسم باشه بلا فرقین. الابتدا دلالت میکند بر آغاز و ابتدائیت، من ابتدائیت دلالت میکنه بر ابتدائیت. من ابتدائیت، چون من معانی دیگری هم داره، من تبعیض و اینا هم داره، من ابتدائیت. و همین جور معنای علا عین معنای کلمه الاستعلاء هست، یکی حرف و یکی اسم، هر دو دلالت بر استعلاییت، و معنای فی عین معنای کلمه ظرفیت، منتها یکی اسم است یکی حرف. و هاکذا معنای الا عین معنای کلمه الانتها هست مثلا، و مثالای دیگری که دارم. پس موضوعشون یکسانه و انما الفرق، فرقی که دارن در مقام استعماله، انما الفرق بین اسما و حروف فی جهت اخرى غیر از اصل موضوعه، غیر از اصل معنا، و اون جهت اخرى اینه ان الحرف وضعه، گفتیم واضح از اول، از روز اول توجه داشته است که استعمال کنندگان دو نوع نیاز استعمالی خواهند داشت. گاهی وقتا نیاز دارن که همین معنای ابتدایت رو مستقلن به کار بگیرن، اونجا از اسم استفاده میکنن. گاهی وقتا نیاز دارن که همین معنا رو به صورت یک آلتی برای غیر، برای فهموندن شیء دیگه به کار بگیرن، اونجا از حروف استفاده میکنن. فرق بین حروف و اسما در جهت دیگر است غیر از اصل موضوع لن، و اون جهت دیگر اینه ان الحرف وضع، حرف وضع شده برای همون معنا، منتها با این قید لعجل، به منظور این که استعمال بشود اون حرف در معنای خودش، ازا لوحظه، هنگامی که ملاحظه می شود از سوی مستعمل استعمال کننده همون معنای ابتداییت به عنوان یک حالتی و آلتی برای غیرش، یعنی استقلالا مد نظر نیز غرض فهموندن ابتدای سیر از ابتدای کار دیگه از اون. خودشون میگن ای ازا لوحظه اون معنای ابتداییت یا استعلائیت غیر مستقل فی نفسه، در حالتی که استقلالی فی حد ذاته نداره، این آلت و ابزاریست برای غیر، خودش مستقلا مد نظر نیست. بل اسم و وضع، اسم هم برای همین معنا وضع شده، منتها با این فرق اسم هم وضع برای همون معنا، منتها لعجله، به منظور این که به هدف این که استعمال بشود این اسم در معنای خودش، ازا لوحظه اون معنا مستقلا فی نفسه استعمال. خودشون مثال میزن، مثلا مفهوم و الابتدا یا ابتداییت معنا واحد، ابتداییت آغاز کار یه معنای واحدی است که وضع برای این معنای واحد دوتا لفظ، احدهما یکی از این دوتا لفظ، لفظ و الابتدا که اسم است و ثانی کلمت و من که حرفه، هر دو معناشون یکیست. لکن الاول که الابتدا اسم، اون اولی که الابتدا باشد، وضع له و وضع شده برای همین معنا و مفهوم ابتداییت به این منظور، با این هدف، لعجل این که استعمال شود این لفظ، این الابتدا در اون معنا، اندما یلاحظه، در هنگامی که ملاحظه میکند این معنا را آقای مستعمل و استعمال کننده، مستقلن فی نفسه، استقلالن مد نظرش، اینو موضوع قرار میده و حکم برش بار میکنه. بین کما ازا قیل ابتدا و سیر کان سریعا، خب هر کاری ابتدایی دارد و انتهای دارد، شما بگید ابتدا از انتها بهتر است، ابتدا کار از انتهای کار مشکل تر است، ابتدا سیر کان سریع اند، ولی در انتهای سیر دیگه سرعت نبود. اینجا خود ابتدا موضوع واقع شده است و کان سریع اند که حکم باشه برش بار شد. و ثانی که من باشد اون حرف، اینم وضع الله برای همون مفهوم ابتدایی، اما به منظور به این هدف، به منظوری که ان یستعمل در این معنای ابتداییت و در این مفهوم، اندما یلاحظه، در هنگامی که ملاحظه میکند همین معنا را آقای مستعمل، غیر مستقل فی نفسه، مستقل مد نظر، آلتی برای کما ازا قیل سر تو من النجف، میخواد سیرش رو بیان بکند که من از کجا شروع کردم. این کلمه من رو که میارن میخواد نشون بده که مبتدا اون منه سیر من نجف بوده، این میشد آلتی برای فهموندن مطلب دیگه. فتحصل از این بیانات این که فرق بین معنای حرف و معنای اسم این است که ان الاول یعنی حرف، یلاحظه، ملاحظه میکند او را مستعمل در هنگام استعمال آلت لغیره، ابزاری برای غیر، و غیر مستقل فی نفسه، اون دیگه استقلال نداره، طرف نسبت هم نیست. اما ثانی را که اسم باشه، یلاحظه، ملاحظه میکند او را مستعمل در هنگام استعمال، مستقلن، لذا موضوع قرار میده، میگه الابتدا و کذا. اینجا اگر به جای الابتدا بگه من خیرون از الا، میشه کلام خنده دار، میشه مضحک، میشه غلط. این فرقش در این جهته، با اینکه معنای موضوع لفی کلیه ما واحد، هر دو داله بر ابتداییتن، ولی یکی استقلالن و یکی غیر مستقل. بل فرق بین وضع ما، فرق بین وضع حرف و حرف اسم، این نما هو اون فرق در غایت و هدف مستعمل هست فقط، نه در اصل موضوع، در هدف استعمالی فرق داره. و لازم هذا القول، لازم این قول اول است که وضع موزوله در حروف هم عام باشد. حرف هم مثل عشق. چطور الابتدا برای معنای کلی وضع شده؟ معنای کلی ابتدایت مد نظر است و کلمه اسم برای همون معنا. حرف هم همینجوره، مفهوم کلی ابتدایت رو ملاحظه کرده و من را هم برای اون مفهوم کلی قرار ده. میشه وضع عام موزوله هم. و این قول اول منسوب الی شیخ رضی نجم الائمه صاحب شرح کافیه و اختیار کرده از این قول را محقق صاحب کفایه مرحوم آخوند خراسان.